أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. توفیقی بود که دیشب گفتیم حضرت باری تعالی در این قسمت از آیات این سوره شریفه اشارتی دارد به بزرگانی و شخصیتهایی از انبیاء الهی. نخستین کسی که نام آن مطرح شد شیخ الانبیاء حضرت نوح نبی بود که دیشب اشاره کردیم در طی شب عالی کوتاه حضرت باری تعالی به شیوه کار نوح، گفتار او و اون چنیان او و قوم رد و بدل شد و در میان نهاده شد، اشاراتی فرمود و ما هم یه نکاتی رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. تمام. دومین کس و شخصی که مطرح می شود در اینجا و قبیله دیگری و قوم دیگری که گفته می شود و الادن اخاهم هودا و الادن، منتظر میشیم به اون قسمت اول دیشب. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را رسالت دادیم الى قومه، به سوی قومش. در اینجا و الى آدن یعنی و ارسلنا الى آدن، رسالت دادیم و فرستادیم به سوی قوم عاد هود نبی را. پس اینجا مشخص است که قوم و جماعتی که مطرح می شوند نام ویژه‌ای دارند غیر نام پیامبرشون. در ماجرای حضرت نوح ما اون قوم رو که بازگو کردیم اسم ویژه‌ای نداشتند، یعنی قوم نوح مطرح شدند، اما اینها مشخص می شه که جماعت حساب شده تری هستند، اینها گروه پیشرفته تری هستند و نام ویژه‌ای دارند که نام اینها آد است، کلمه آد. واژه آد یه معنای لغوی دارد و یه معنای علمی دارد، یعنی هم یه عنوان است برای این قوم و در این حال در لغت به طور کلی این واژه در موارد به کار برده می شود که شامه آدمی بوی قدمت و کهنگی رو حس می کند. هر چیز کهنه رو نوعاً در کلام عرب عادی یا شی میگویند. اون چیز کهنه سرزمین بسیار دیرینه کهن، یه سنتی ادبی شی کهنه رو عادی یا شی میگویند. خود این کلمه رمز و سمبل قدمت و دیرینه و پیشینه کهن است. این جماعت هم همین گونه‌اند، یعنی در میان تقسیمات عرب گاه اشاره شده است اینها رو اعراب باعده میگویند، یعنی گروهی از عرب بودند. اینها عرب بودند اما گروهی از عرب بودند که بسیار کهن بودند. تمام شد نسل اونها و جز نام و نشانی از این جماعت چیز دیگر باقی نمانده است و نسلشون منقرض شد به تعبیر ما. خب این قوم آرت با این خصوصیات که حالی مقداری هم وارد این بحث بشیم اشاره میکنم به معرفی این جماعت. البته منطقه جغرافی اینها رو همونطور که دیشب برای قوم نوح عرض کردیم، منطقه جغرافی اینها عراق نیست، حجاز است. اینها از میانه از قسمت مرکزی عربستان، شبه جزیره عربستان، به سوی جنوب یه منطقه‌ای که وادی دهنا یا به تعبیر قرآن اون را احقاف میگویند که ما سوره در قرآن مستقلن به نام این سرزمین داریم، سوره الاحقاف چه سرزمین این جماعت رو مطرح میکنن. یه منطقه ایست در یه شرایط ویژه‌ای که نسبتاً از موقعیت آب و هوایی خوبی در جزیره اطفال متمایل به جنوب و سوی دریا می شود، از آب و هوایی خوبی هم بعضاً برخوردار بود. خب این هم منطقه جغرافی این ها، اما پیغمبری که برای این ها مطرح می شود و هود است، هود نبیست فرمود و لقد و الى عاد اخاهم هودا، ما به سوی عاد رسالت دادیم اخاهم هودا. این تعبیر رو در مورد نوح نداشتیم اما در مورد هود داریم، کلمه اخا. شاید علت مطرح کردن همینجا و باز همین بود باشد که خود کلمه اخ رو اشاره کردیم خدمت عزیزان. نوعی از واژه اخ ما مشارکت میفهمیم، مشابهت و مشارکت. حال این مشابهت مشارکت ممکن است در فکر و اعتقاد و برنامه باشد، دو کسی که شبیه هم در شیوه فکر کردن و زندگی به اینها اخ گفته میشه، اینها مشاور و معاون و یار و مشارک همند و گاه نه همون معنایی که شما استفاده میکنید از اخ، یعنی اون کسانی که مشارکتشون از باب نسبت هست، اینها در نسب با هم مشارکت دارن. اون که در مورد این پیغمبر مطرح می شود به یقین همین گونه است، یعنی جناب هود یه مشارکت نسبی با این قوم دارد، از میان خود اینها برخواست است، خود او هم عادی است، یعنی از قوم عاد است، یه بیگانه نیست که بیاید برای اینها سخن بگوید و کاملا شناخته شده است، می شناسند او را، دودمان او را به تعبیر ما می شناسند و این که اون شخصیتش عذابت کننده. این که نکته خوبی است که خداوند هر پیغمبری رو که گسیل می کنند و می فرستند از میان خود قوم برمی خیزند، هم جنبه مردمی بودن دارد هم جنبه بومی بودن دارد، می شناسند و دشواری ارتباط با او ندارند. بلا آدم خواهم هود، این یه گزارش اجمالی و معرفی است از قوم به اصطلاح آد و هود. حالا دیگه گفتار شروع می شد بدون معطلی. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، همان گفته ایست که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و اشاره کردیم. تمام پیامبران الهی اون مقدمه، اون سرمشق اولیه، اون گفته اول خودشون رو چنین آغاز میکنن که دعوت به عبودیت و رهایی است، آزادی از تمام زنجیرهای درونی و برونی و پیوستن به مالک الرقاب حقیقی و خداوند سبحان که عبودیت و طاعت حق باشد از هر فرعون و طاغی و از هر نیروی غیر الهی درونی و برونی رستن و آزاد شدن، اون طعم شیرین عبودیت و بندگی خداوند سبحان است. عبدالله، برید به سوی پروردگارتان، ما نکن من الهی و غیره، شما ندارید هیچ معبود و الهی که شایسته باشد که سرسپرده او باشید جز خداوند سبحان. افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ آیا نمی ترسید از این شیوه یک راه می روید و عمل می کنید؟ بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان، گاهی گله می شه که چرا واجه تقوا رو به ترس معنا می کنند. بله در لغت معنا می شود، اما بپذیرید که کلمه تقوا معنی ترس ندارد، یعنی واژه تقوا رو نمیتوان گفت مساویه با ترسیدن و خوف، نه، بلکه به دلیل اینکه تقوا یه نوع جلوگیری است، یه نوع دفاع است. انسان کی دفاع میکند؟ انسان کی خویشتنداری میکند؟ کی مراقبت از خودش میکند؟ انسان کی احساس میکند که بود خود را حفظ کند؟ هنگامی که در معرض برخورد و تلاقی و تجربه و تهاجم قرار بگیرد، هنگامی که نیروهای درونی و برونی، دشمنان درونی و برونی به سوی انسان میاد، آدمی سفر میگیرد. نام سفر وقایه است در کلام عرب و تقوا از ماده وقایه میاد. پس تقوا ترس نیست، تقوا سیاست گذاری بر اساس ترس است، بر اساس خطر است. هنگامی که انسان یه خطری رو حس میکند، اونگاه یه سیاست و اصولی رو پیشبینی میکند، من چگونه خودم رو حفظ کنم در این مشکلات و شرایط، همون که دشمن حمله کرده است چه باید بکنم. تقوا یه برخورد اصولی، یه خط مشی دقیق در برخورد با خطرات و و مشکلاتی است که انسان را تهدید میکند، حال چه از درون برخیزد چه از برون برخیزد، چه فکر و ذهن و دین و دیانت انسان را مورد هجوم قرار بدهد چه بقیه ابعاد زندگی را. پس تقوا ملازمت با ترس دارد، لا معنای ترس ندارد. و این زیبایی این واژه است. فرمود افلا تتقون، آیا نمیخواید که یه نگاهی بکنید، مشکلاتتون ببینید و به کجا میرهید، چه چیزی در انتظار شماست؟ افلا تتقون. قال الملأ الذین كفروا من قومه، یه جمله کوتاه رو خداوند از جناب هود نقل میکند و پاسخ اینها. قال الملأ الذین كفروا من قومه، باز هم میبینید قصه همان قصه فرغصه بیشتر است، باز هم همان کسانی که منافعشون با تقوا در خطر قرار میگیرند، همان جماعتی که با عبودیت خداوند سبحان منافع اینها از میان میرود، کسانی هستند که ابتداعا مقابل آد سفارایی میکنند و دشمنی خودشون رو و مخالفت خودشون رو با حضور این پیغمبر در اون قوم ابراز میکنند و اینها کسانی هستند جز ملع، همانها که گفتیم دیشب که اینها پر کردن چشم مردم رو، ذهن مردم رو با فرهنگ خودشون، با زر خودشون و با زور خودشون، اونها که منافعشون با عبودیت خداوند تنافی دارد عزیزان، اون کسانی که باید مردم عبودیت اونها بکنن تا منافعشون تأمین باشد و الا برها نمی گذارن خوابا آرامی در ذهن جامعه باشد. و قال الملأ الذین كفروا من قومه، اینها شروع کردن کار خودشون رو با همون سیاست هایی که دیشب هم اشاره کردید، انا لنرانو کفی سفاها و انا لنظنو کمن الکاذبین، تیر تهمت رو در چله کمان میگذارن و به قلب هود نشانه میگیرن و اینها هم میدانن که باید شخصیت اون رو مرکوب کنن، اینها هم میدانن اگر بخواهند ارزش و اعتبار گفتار هود رو از میان ببرن باید شخصیتش رو ملکوب کنن، باید اون رو به تعبیر ما ترور کنند، باید شخصیت اون ترور شود تا گفتار و ارزشی نداشته باشد. اولین جمله‌ای که میگن اینه، انا لنرات فی سفاحه. کلمه سفاحت، واژه سفیح رو ما به کار میبریم بسیار، خود لغت سفاحه در کلام عرب به معنای خفت، به معنای قلت و کمیست. اساسا سفاحه به معنای غله، بعد این استفاده میشه در مورد قلت العقل. سفیه به کسی میگویم که این به تعبیر ما سبک مغزه است. ما دو واژه داریم در فارسی به کار میبریم، اینها دو معنای متفاوت دارن، یکی نیستن. گاهی معنای کلمه سبک سر رو به کار میبریم، سبک سر به معنای اون کسی است که حیا و شرم و آزرم کافی ندارد، اون کسی که بی‌حیایی می‌کند، حرمتی برای خود و جامعه قائل نمی‌شد، اینو میگن سبک سر. اما سبک مغز غیر سبک سره. سبک مغز معادل با کلمه سفیه. ما یه معاملاتی داریم در اسلام که این معامله باطله، با اون بیع سفهیست، یعنی می‌توان این معامله رو اعلام و بطلان کرد اگر کسی ادعا کند که بیع من سفهی بوده است، بتونه ثابت کنه این رو که من اساس نابخردی، من با محاسبه عقلی این معامله برام پیش نیومده است، من سفیه بودم در این معامله. از طبقاتی که اینها مشکل در انجام معامله دارن سفیه هست در اسلام. خب پس سفاحت به معنای قلت عقل است. طبعا اگر کسی متهم شد به کم عقلی، به این که خرد کافی ندارد، عقل او درست کار نمی کنه، پس اون که همین میگوید بر اساس بیعقلی و تبعقلی است، دیگه گفتار او ارزشی ندارد، دیگه باهایی نیست که انسان بتواند این مطالب رو تحلیل کند، فکر کند و نتیجه بگیرد. اولین جمله ای که میگویند این است که آقای هود شما اون درایت فکری لازم رو ندارید. ضربه رو از اینجا میزن به پیغمبر مکرم اسلام، نمیگفتن مجنون، انه لمجنون، این موضع خوبی است برای خراب کردن این کسی که این عقلش کار نمی‌کنه، این عقل کافی ندارد. خب اگر کسی ثابت شد عقل کافی ندارد یا متهم به این عنوان شد، دیگه مردم از او قدری فاصله می‌گیرند و رعایت می‌کنند در هر چیزها. این جمله اول. نمی‌دانم از اون چمن کاذبین، عجب پیامبران الهی به چیزی که نیاز دارند اعتماد جامعه است و مردم به کسی عزیزان اعتماد میکنن که از او دروغ نشنیده باشن. انگامی که این کسی همان شعری که بارها شنیدید و واقعا اگر نامور شد به ناراستی دیگر راست باور ندارند. اگر انسانی شهرت به کذب و دروغ پیدا کند، یه مرتبه بالاخره دو مرتبه مردم میگذرند، اما بیش از این اگر مردم شنیدن دروغ را و خلاف واقع را از آدمی، شخصیت انسان رو به عنوان یه شخصیت غیر معتمد و غیر قابل قبول معامله می کنن با او و دیگه گفتار او جایگاه او ارزشی ندارد، اعتمادی نه بر خط اوست، نه بر قلم اوست، نه بر امضا اوست، نه بر کلام اوست. اینها از این روزه استفاده می کنن. پیغمبر و انبیاء الهی همشون حربشون و اصلا ضرورت کارشون صداقت بوده است. اگر جامعه اعتماد به اینها کند و گفته اینها رو پذیرد، اینها موفقند و اینها نه، و همین دلیل همین پایگاه و موقعیتشون رو ضربه میزنند. ما گمان میکنیم که شما دروغگو هستی، شما مطالبت صادقانه نیست، میگی نماینده خدا هستی اما نماینده خدا نیستی، شما کار دیگری میکنی، نظر دیگری داری در این جامعه. پس دو اتهام زدن، یک نسبت به گفتن فکر و عقل تو درایت کافی رو برای این کاری که میگی ندارد، دوم این که گفتار تو هم صادقانه نیست. خب این دو ضربه کاری و بزرگ و دو حجمه. من قبل از اینکه جواب این بزرگوار رو بگم، ببینید صفاحت بستگی دارد که ما از چه منظری نگاه کنیم. گاهی میبینید در اصطلاحات بعضی ها به کار میبرن، خب حالا میبینید بانی از اعمال و بعض از رفتار است که اینها واقعا میتوان گفت بر اصول و استوار عقلی مستحکم و قوی بنیاد نهاده شده است، اما ممکنه در ذهن و گمان و جماعت این رو چه بدانند، این رو ساده لوحی تلقی کنند، یعنی این رو حاکی از سبکی و عدم عمق فکر یک انسان تلقی کنند. این رو میبینیم ما. یه حدیثی رو زمانی عرض میکردم خدمت دوستان، برای اینکه بعضی ها دست و پا کردن به نوع این حدیث رو یه جوری جمع و جور کنن، مثلا به ذهن خودشون معنای دیگه براش تداعی کنن، اما حاجتی نیست. اکثر و اهل الجنه البلح، بیشتر بهشتیان بلحند. و بلح رو ببخشید، بعضی ها مثلا ممکنه بگن اینا ها اصفایی میکنن مثلا خلند، مثلا بل رو این معنا بکنن که مثلا ساده آدم اینطوری مثلا معنا کنم بلها، این من حدیث هست کاملا درست هم هست. توجیه این حدیث همینجاست، ساکنان بهش کسانی هست که خیلی از زیرک بازی ها و نیرنگ بازی هایی که در ذهن اهل دنیا حسابگری های عقل جزوی است و این رو زیرکی و زرنگی می دانند، اینها تو زندگیشون نیست. اینها نه با همسرشون، نه با فرزندانشون، نه در تجارتشون، نه در دیانتشون، نه در سیاستشون، اینها بسیار شفاف و روشن حرکت می کنند. فکر این نیستن که منافعشون تأمین شود، لذا صادقانه و با صفا برخورد می کنند. اینها بلند از نظر مردم، اینها از نظر خیلی ها سفینشون می دانند، اینها رو متهم به سفاهت می کنند، میگن تو چه سادی به این زودی موقعیت از دست دادی؟ تو چه ساده یه چیزی میگفتی درستش میکردی، بعد یه رو معامله رو جوش میدادی، چرا کار نکردی دیگه؟ از این بحثا در خانه تو ممکنه تا آخر عمر در نزنه. اینا میگن در نزنه، ما در دیگه یه میزنیم، ما نمیخواییم این در رو، ما چنین در کوفتن این رو نمیخواییم. پس این سفاحت بستگی داره از چه منظری نگاه بشه رو آن. گاه ممکن است انسان ها بر اساس وهم و مجاز و خیال خودشون یه چنین داوری نابجایی رو در مورد عقل و دستاوردهای عمل بکنیم که اینجا کاملا داریم میبینیم. آن را قوم لیس بی سفاحه، من به تأکید میکنم اون جمله دیشب را عزیزان، پیامبران الهی هرگز خروج از هنجارهای ادبی در کلامشون نیست. اینا نهایت ادب رو در گفتار با دشمنان خودشون با هم رعایت کردن. اینها ناسزا نگفتن پیامبران هیچگاه عزیزان، اینها فحاشی نداشتند، سبابی نداشتند. انبیاء الهی چون به خاطر کینه های شخصی سخن نمی گفتند، اینها دل خودشون رو نمی خواستن خالی کنند، عقده های وجودی خودشون رو نمی خواستن تشکی کنند، نمی خواستن دلشون رو به تعبیر عامیانه خنک کنند که جواب رو کلوخ انداز رو پاداش سنگ بدهند. نه، انبیاء الهی می خواهند غریب رو بگیرند و این سعی می کند که بگیرند غریق را. لذا اینها متحمل میشن خیلی چیزها رو، هزینه میکنن برای خیلی از مسائل که بتوانن دستها رو بگیرن و روچموشی کنن دیگران. اون اهانت رو به یک کسی بگن، مثلا تو دیوانی، به یک کسی بگن دیوانی دروغگو، چیکار میکنند؟ چه برخوردی نشان میدن؟ میگوید پدر شما دروغگوست، نمیدارم خود جناب عالی کم عقل خردید. ممکن است دیگه مؤدبانه بگه این جمله رو بگه، نه ممکن است کارهای دیگه هم انجام بده. اما این پیغمبر بزرگوار الهی وقتی دارن اینطور متهمش میکنن با اون جایگاه و شخصیت والایی که دارد، باز میگه یا قوم، ای قوم من، عزیزان من، دوستان من، همشهری های ما، لیس بی سفاهه، فیت چلا فقط سرد میکنه، من سفیه نیستم، نه من سفیه نیستم، جمله زیباتر از اینه، لیس بی سفاهتون، یعنی لیس بی شیعون من السفاهه، یعنی مثقال ذره سفاهت تو وجود من نیست، من تمام وجودم عقله، تمام وجود من خرد ناب بست. ببینید در انبیاء الهی متبلورترین عقول رو میبینید در وجودشون عزیزان، عاقلترین مردمان هر عصر و زمان، عقل مردم بدون شکل نبی اون زمان و پیامبران آن عصر و دهر بودن. در مورد وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی این جمله گفته میشه، خوب دقت کنید، در احادیث ابتدای خلق الهی داریم اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خداوند آفرید عقل بود. حالا در رابطه با آدمیان و وجود و هستی ما آدمیان بودی که مربوط به ما انسان هاست، مثلا اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل است، بزا این مخلوق اول است. حالا حکمای خرفایی دارن کنه و ما عرضی نداریم اون. اما اول ما خلق الله، این روایات فراوان است و بزرگان نقل کردن، اصول کافی بها قید همه گفتن. از اون طرف این حدیث دیگر داریم، نبی مکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که آفرید خداوند سبحان نور من بود. خیلی مهم نیست برای مردم، آنچ اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، یعنی اون طراحی نورانی وجود اشرف موجود و مخلوق خداوند از ازل تا ابد. خداوند طراحی کرد برترین مخلوق خودش رو از اون روز اول که باید یه چنین موجودی بیاید که گل سرسبد تمام خلقت باشه. اون طرح نورانی و اون طرح وجود نوری پیغمبر رو خداوند طراحی کرد. این حدیث هم نبوی است، اول ما خلق الله نوری. این دوتا رو کنار هم میذارن بعضی از بزرگان، میگن همون عقل کلی که میگویید پیغمبر است، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. این دوتا با هم تنافی که نداره، منافات نداره، پس مشخص میشه اون عقل اول چیست؟ همان نور اول است، نور اول نور نبی رحمت است، عقل اول عقل نبی رحمت است. انبیا این هم، یعنی انبیا اینها بارورترین عقول رو دارن، الا چه مشخصه، چون عقل اینها صاف است. گاه هست قدم خدمت عزیزان، همه ما انسان ها عقل داریم، خداوند به ما که عقلی دارد که اینها عقل مطبوع است، یعنی عقلی که تو ذات و وجود ماست، فطرتا خداوند این رو در جان ما آفریده است، ابزاری به کار بستن و فعال شدن، یعنی کار کردنش هم همین ابزارهای ظاهری مغز ماست. اینا سخت افزار، نه نرم افزار، اینا ابزار عقل، جسم خاکستری مغز و مخچه و اینها از به خدمتون عقل ما نیستن، اینا ابزارهای تعقل هم، اینها سخت افزار تعقل ما هستن، به الا نرم افزار اون با روح ماست، روح هست که عقل میکند، روح هست که تعقل میکند، با این ابزارها به کار میگیرد و استفاده میکند. خب همه ما داریم این عقل مطبوع را، عقل در وجود ما هست، اما یه عقل بعد از این عقل که عقل مستفاده، یعنی همین عقلی که ما داریم چی پیدا میکند؟ رشد پیدا میکند، که رشد پیدا نمیکند، کاری نمیکنیم که رشد پیدا کنیم، در مسیر نیستیم که این عقل رشد پیدا کند. این که قرآن هم میگه افلا تعقلون، افلا تعقلون، نمیخواید این عقلتون رو بشناسید؟ نمیخواید از عقلتون بهره ببرید؟ و چرا این عقل روش پیدا نمی کند؟ چون پایبست دارد، چون مانع دارد، چون روی این عقل پوشیده میشه. میبینید یه جماعتی 50 نفر 50 تا نظر مختلف میدن، زد و ندیز، همشون هم عقلایند. چرا؟ همشون هم عقل دارند، همشون هم عقل مشترک دارند، چون حجابهای حائلهایی بر روی عقل اینها وجود دارد. عقل یکی گرفتار جاه است، عقل دیگری گرفتار عشق مفرد است، عقل دیگری گرفتار چینه مفرد است. تمام اینها حبابهایی هستند که موجب میشن رو عقل قرار میگیره. این لامپ 1000 عقل نورفشانیش میشه 50 950 تا کم میشه بیش. عقل هست اما حائل دارد، میشه از انارت العقل مکسوف به طوع محبا. این نورانیت عقل پوشیده میشود. این همان است که وجود مقدس امیر المؤمنین در نقل من عشق شیعن اعشا بسره. چقدر این جمله امیر المؤمنین بی نظیره. من عشق شیعن اعشا بسره. هر کسی که علاقه مفرط به یه شی میبنده، علاقه مفرط، اعشا بسره، دیگه چشم عقلش نکنی، چشم سرش عقلش دیگه نمیبیند، حسابگری عقلی نداره. محبت افراطی همان می شود که بعد از سن ما میگه ما ندیدیم، مثل اینکه این گوشه ابروی شما یک کمیش نیست، این چطور شده؟ خب ما از روز اول همین ابرو رو داشتیم، تو دل داده ما شدی، کشته مرده ما شدی و پاشنه در خونه ما رو کندی. ما این ششم که میشه میگه گوشه لب شما میگه کمید، مثل اینکه یه حالت خاصی دیگه میپره. خب ما از روز اول همین وضع رو داشتیم. به سر یک سال که میرسد میبینی تمام حوزه‌ها تبدیل به عیب میشه. همان می شود که بالاخره آن خلیفه گفت لیلی را توریم که از کندم را خدمت عزیزم که حکایت آن است که بالاخره تو که خبری نیستی، تو که وری نیستی، که تو این مجنون دلداده ایشو شده است و این سون سوزده است و آماره بیامان شده است. آن خلیفه گفت لیلی را توی کستو شد مجنون پریشان و قبی، از دیگر خوبان تو اقسام نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. اگر تو هم مجنون باشی اونگاه لیلا رو لیلا میبینی. این متاسفانه مشکل است عزیزان. این موانعی که رو عقل رو میگیره، منفعت طلبی ها که نمیگذارد عقل ما عقل باشد، عقل مطبوع مستفاد بشه، یعنی هی پرورنده بشود، افسوده بر آن شود. اینو تأمل بفهمید. اینها میگوید، پاسخ میدهد یا قوم لیس بی سفاهه، هیچ سفاهتی نیست. چون من هیچ نه هوایی دارم، نه طمعی دارم، نه منفعت طلبی دارم، نه عشق مفرد دارم، نه بغض مفرد دارم، اصلا اینا تو وجود من نیست. اگر یک کسی از هوا خالی شود، بدونید عاقل‌ترین فرد جمعه. هر کسی که از هوا خالی باشد در میان جماعت از همه خردمندانه‌تر نظر میدهد و میتوان به گفتار او اعتماد کرد و طبق آن عمل کرد. لیس بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین. میگویید من کاذبم؟ نه نه، من رسول رب العالمینم. دست تربیت رب العالمین رو سر من بوده، عقل من رو باور کرده است، از زبان من صادقانه به ذکر او و ثنای او گشوده میشود و سخن میگویم. ابلغکم رسالات ربی، من تبلیغ میکنم و میرسانم. دیشب گفتیم بنا رو دیگه اون مطالب تکرار نمیکنیم. ابلغکم رسالات ربی، من تبلیغ میکنم میرسانم. رسالات با اون که خدا بر دوش من نهاده است و وظایف من است. من یک کلمه خودم اختراع نمیکنم. من تئوری و فرضیه ابداع نکردم. آن که خداوند خواسته است بر بندگان او منتقل کردم. و در این جهت و انا لکم ناصح امین، همان جمله نوح رو میبینید. او به بیان دیگری گفت، هود به بیان دیگر میگوید. من این شب گفتیم اولین چیزی که در وادی رسالت، تبلیغ، تعلیم و تربیت حاجت به آن است همینه، نصح. اینی که گفتار خالصانه باشد، اینی که گفتار خالصانه باشد، اینی که عزیزان میبینید خود واژه نصیحت که از همین ماده نصح گرفته میشود، خود موعظه و نصیحت واقعا اگر نصیحت باشد اثر میکنه. اگر گهگاه میبینیم مماعظی گفته میشه، نصایحی گفته میشه، اما در ما کم اثر میکند. البته موانع ما هم درش نقش داره، اما اولا و به ذات باید نصیحت وقتی صادر میشه واقعا نصیحت باشه. یعنی کسی که می نشیند با شما مطالبی رو در میان میگذارد و این مطالب رو امروز میگد که فردا بذر اون رو بچینه، در قالب نصیحت، اینه که نصیحت نمیشه. نصیحت آنیست که از بار بسم الله تا تای و تمت اون مثقال ذره برای گوینده نفع نداشته باشه، آن نفعی که دارد برای شنونده باشد. اگر این باشد بعد میبینید که نصیحت نمیشه. نصیحت آنیست که از بار بسم الله تا تای و تمت اون مثقال ذره برای گوینده نفع نداشته باشه، آن نفعی که دارد برای شنونده باشد. اگر این باشد بعد میبینید تو سرزمین دل بذر نصیحت آنچنان چشت میشود. حرکت هو فلم یتحرک، تکانش میدهند، میبیند حمام تکان نمیکند. سفلی المتقین، پسر ابی طالب بگو متقی چیز چیز. آقای حمام برو تقوا داشته باش، خدا با متقین هست. پسر ابی طالب ما که اینو نخواستیم، ما از شما گفتیم متقین را برای ما توصیف کن که انی انظر الیهم، که من ببینم متقی رو، اصلا برای من تصویرگری کن سیمای متقین را. امیرالمومنین تکیه واسطه مسجد داد، شروع کرد به گفتن و گفت اما المتقون، اینا چی هست؟ اینا چی هست؟ همون خطبه حمام معروف نهج البلاغه. و آخر سخن امیرالمومنین رسیده است، در میان خطبه علی گفته بود و لولت آجان الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم ترفتعي، اگر نباشد اجل الهی که خدا مرغ وجود اینها را پای بست به این قفس کرده است، باقی نمیماند روحشون در این بدن یه چشم به هم زدن ترفتعي. ترفتعي یه حکایتی داره مثنوی دفتر پنجم که آهوی رو اومده کسی وارد کرد تو استبل آخره، عرض به خدمتون بعض از احشام و اقنام و گاوها و اینها مثل این آهو بچه میدوید این طرف اون طرف، آمد این کاه ریخت و برای اینهای روستایی شروع کردن اینها به کاه خوردن، این خاک این کاه رو نمیدارم، صدا اینها بلند میشد و این از لابلای دست پای اینها زار این طرف اون طرف میزد، این روستایی نگاهش میکرد این رو چی این کم اینطوریست. بعد مثال میزند، بعد میگه این حکایتو، بعد مثال میزند به اون جمله سلیمان، میگه ها این همون حرف سلیمان است که سلیمان گفت اگر بود خود بیاید یا عذر موجه دارد یا ندارد، اگر عذر موجه داشته باشد داشته باشد قبول، العذر عند شراب الناس مقبول و عذر پذیرفته شده است، اگر عذر موجه نداشته باشد یا اعدام میکنیم، محاکمه صحرایی میکنیم اگر جرمش بزرگ باشد، یا اون که لاعذبنه عذابا شدیدا، یا عذاب شدیدش میکنم. بعد مثنوی میگه این عذاب شدیده که آهو رو بندازی تو اسلبل الاغ و گاف، اونی که سلیمان گفت این بود، یعنی میخواست هدهد را در حبس کند با زاق، میخواست روح را، میخواست این هدهد را با زاق از به خدمتون حبس کنند، صحبت ناجنس گور است و لحد، صحبت ناجنس گور است و لحد، یک چنین حالت. بعد این که میگه اول حکایت آهو رو میگه، بعد حکایت هدهد میگه، بعد میگه ها حالا متوجه شدی، دیدید اون آهو به هدهد را، حالا نگاه کنید به آهو به هدهد، میگه روح شما با این تن ناجنسه، یه روح با این تن سنخیت نداره، داره کار میکنه باری برجت و الا سنخیت نداره، این سنخیتش با چیزهای دیگری است. و لولد آجال الذی کتب الله علیه، اگر اجازه بدن یک گوشه در قفس باز کنن این توتی هم میپرد بر شاخ و نمیماند در هندوستان، این هم برون میآید. به این قسمت ها رسیده است امیرالمومنین به اوج، فصرخ الحمام، دیدن که یه سیحه ای زد، الله اکبر، اومدن جماعت تکان دادند، دیدند که تمام است. دیدن که اینجا دیگه عجم رو هم بند عجم رو هم گسسته هست و پاره کنده هست. فهمدن یا ابن حسن چی شد؟ فهمدن نصیحت حق این گونه بر دل آماده اثر. حالا برای ما هزار و یک وعظ میگن، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، باز روز از نو روزی از نو. یک، در گوینده اون شرایط لازم نیست، گوینده اون لیاقت رو ندارد که بگوید کار. و دوم، موانع حاجب است، موانع حاجب است. نصیحت اون چیزیست که صد در صد سازندگی در وجود مخاطب دارد، همش خالصه، متن خالصه، تکسی که مطرح میکنند، متنی که ارائه میکنند، همش ناب، توش وقت گیری نیست، یک دقیقه پرت ندارد، انگیزه گفتن هم خالصند و چلا. این چنین نصیحتی رو اگر دیدی نباید رهاش کنی، باید این رو آویزه دل و جان و گوش کن. فرمود من چنین میکنم با شما، و انا لکم ناصحون امین. خیانه کجا در کار ماست؟ کجا دروغ در کار ماست؟ ما به نص عمل میکنیم. یه چیزی اضافه کرد اینجا حضرت هود، و اون هم امانت بود. این خیلی مهم است. من امینم، آنچه خدا بر من رسالت داده است، من امانت خداوند رو دقیق با شما در میان میگذارم. مثل این که قوم هود هم باز همین مسئله کهن و دیرینه مبتلایان قبلی رو مطرح کردن که ها شما یه انسانی هستی، خب راست، حالا اگر درست میگی، خب تو یه انسانی هستی مثل خود ما، تو هم میخوری میخوابی شهوت داری، تو هم گرفتاری، تو هم مثل ما هستی، ما چطور تو رو رسول بدانیم؟ اینا دارن باز از همون زاویه قیاس نگاه میکنند. اینها جسم خود رو میبینند، روح پرنشاط و حضرت روحی او رو ادراک نمیکنند. اما عجب تو من جا کن ذکر من رب بکن علا رجل من کن. آیا تعجبت میزند که یه انسان عادی مثل شما این همه مظهر برکات باشد و بتونه اینقدر خالصانه سخن بگوید؟ ببینید، گاهی ما اونچنان ذهنمون از یه حقیقت دور است که اصلا وقتی برامون میگن اصلا شنیدنش مراحلی از باورش برای ما استبعاد داره. وقتی میگم فلانی اینطور کن، اینم حرف است، بابا خیال میکنی از این حرف زیاد است. یعنی اونقدر ذهن ما دور شده از حقیقت که شنیدن ابتداییش هم برای ما استبعاد. مگه میشه یه آدم اینطور باشه؟ مگر میشه یه انسان اینطور باشه؟ ولی همین قصه هست، ما هم گرفتار این حرفا هستیم. در اول دیگه رو تو مسائل زندگیمون، تو قضایای دیگه هست، این رو در اول کلانتر و بزرگترش داره مطرح میشه. آیا مگر میشه یه رجوری انسان اینطور باشد؟ لیونزرکم، من باورتون نمیشه یه فردی از ناحیه خدا بیاد به این مطالب رو به شما بگه انذارتون بکنه. این جملات رو گفت. حالا باز یه نکته دیگری مطرح میکنه که این نکته خیلی مهم است. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. اینجا جناب آد متذکر میشه در قالب یه مذکر. فرمود وذکر، وذکر یعنی چی؟ یعنی بیاری تو حافظت، یعنی حالت غفلت و نسیان رو به کناری بگذارید. وذکر یعنی داشته های ذهنی خودتون رو مرور کنید، برگردانید اینها رو در ذهن خودتون، اینها رو بررسی کنید. وذکر چی؟ از جعلکم، یک این که جعلکم، خداوند قرار داد شما را من بعد قوم نوح، شما بعد از قوم نوح الان یه تمدنی شدید، یه هزارهی دارید به قول عربا، برای خودتون یه قوم مهمی هستید و واقعا مهم بودن. اینه که از کردم قوم عاد الان میبینید اشاره ادامه داره، اینا یه تمدن وانایی داشتن در تاریخ مشخصه. ارم از آت العناد الَّتِي لَمْ يُخْفَرْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ. اینا بسیار شایان توجه بوده، اصلا صنعتشون، کارشون، زندگیشون، و از همه مهمتر اینا از جهت فیزیک بدنی هم فوق‌العاده بوده. یعنی در کنار اون از موقعیت و تلاششون مثلا قدرتمند بودن. الان در آیه میبینیم و زادکم، شما یه چیزی بیشتر هم داشتید از گذشتگانتون، و زادکم فی الخلق بسطتن، شما یک بسط هم با ساد هم با سین. تو قرآن ها که نگاه میکنید بالا ساد یه سین کوچیک نوشتن، یعنی این واژه هم بسطه هست هم بسطه هست. اینا رو میگن واژه، کلماتی که واژه اطباق دارند، به دلیل این که تا حرف آخرشه هم اولش میتواند با سین باشد هم با ساد، مثل صراط میگید صراط میگید صراط، هر دو درست هست. حتی در نماز هم شب درست خوش هر دو به فتوای بعضی از بزرگان فرقی نمی کنه، در اون ساد اولش فرقی نمی کنه. خداوند افسوده است به شما چی؟ بسطه به شما داده است. بسطه چیست؟ گستردگی، وسعت. فل خلق، در خلقتون، در وجودتون بسطه داده است. ببینید، برای که زود زنگرد یه نمونه دیگه، خداوند مبعوث کرد برای شما شخصیتی را. وقتی که اومدن گفتن آقا یه کسی به ما بگو، یه نماینده به ما تعیین کن، علم تر الملل بن بنی اسرائیل، اومدن پیش پیغمبرشون گفتن که کسی برای ما بفرست که ما میخوایم با او بریم حرکت کنیم و دین خدا رو توسعه بدیم، گسترش بدیم، فلان اینا. خداوند مبعوث کرد برای شما طالوت را. طالوت کیست؟ کسی است که خدا زاده او بسطتن فی العلم و الجسم. طالوت کسی است که بسطه در علم و جسم دارد. بسته از کردن گستردگی، هم علمش زیاده، خب علم زیاد شده که خب الحمدلله، اما گذشته از اینکه علم زیاده جسمش هم خیلی قویش، خیلی جسم قدرتمندی دارد، قوی دارد. اینو به عنوان یه ویژگی اون بزرگ مرد خداوند مطرح میکنند، یعنی خود امکان قوت جسمی عزیزان یکی از نکات بسیار مفیده. سوره بقره رو که مطرح میکردیم، وقتی رسیدیم به این آیه 253 مطرح میکردیم این آیه و این بحث رو، من از کردم به دوستان که بالاخره خب علم چه زاده رو وسطا فل علم، هر چی بگی تو علم هست، خاتم ملک سلیمان هست علم، جمله عالم صورت و جان است علم. وقتی علم یه جان باشه این چیست؟ این گذاشت معلوم، اما جسم چی؟ خدا جسم بزرگ بهش داد، این چرا؟ جسم چه کاره طالوت می آمد؟ گفتیم العلمو للخواص اما بلحیکنو للعوام. علم رو اهل علم می بینم، اما اهل علم اگر خیلی پرستیجشون بالا نباشد، اینها اگر تیپی هم نداشته باشن خب زحمت داره تا علمشون رو دیگران بفهمن، اما وقتی اون تیپ و هیکل علما و عرض به خدمت و اونها هم باشه خیلی میشه زودتر تأثیر گذاری کرد. خود این خدا زاده خوب بستتن فل علم و این باره تنوع قضیه، اما فل واقع شما در اون اوج کلمات علوی وقتی به اوج میرسد سخن امیر المؤمنین چی میگید از زبان علی در کمیل؟ قبله حالا خدمت که جواب اینو خدا یا قوی کنیم بازو را، خدا یا قوی کن این چشم را، جواره نما. ببینید به قلب و جان انسان میگن جوانه، جوانه. به دست و اندام های ظاهری میگن جواره. امیر المومن اینجا نمیگه روح من را قوی کن، میگه قلب من را خدمت که جواب این خدا دست و بازو و پا و عزم خدمتون وجود من رو قوی کن. خود قوت وجود و جسم یه نعمت بزرگ الهیست. خیلی کارها را آدمیان میخوان انجام بدن اما توانایی جسمشون مساعدت نمی کند، مساعدت نمی کند. خود این نکته ایست، اما این یه نعمته، اما این نعمت با همین کلام امیرالمومنین مشخص میشه که این نعمته زمانی که مسیر این توانمندی مسیر مثبتی باشد، زمانی که عامل ماها رو داشته باشه. خود قوت جسمی خیلی خوب است، نعمت خداست، اما چه نعمته؟ وقتی که قوم و علا خدمته که جوارحی وقتی که در مسیر خدمت باشه. اگر قوت در مسیر خدمت بود مبارک است، این یک. دوم وزاده اونجا وزاده بسطتن فده علمه و جسم، وقتی قوت و جسمی باشد که در کنار او نه این که بیچن رستمی باشد آشیلی باشد، اما یه نقطه فکر تو مغزش باشد، یه نقطه علمش باشه. حالا این نیرو این همان میشه که از میکردیم دیدن داره فرار میکنم میدمه، یه گاف میشم دنبالش کرد میدمه، آقا این داره فرار میکنم. گفتم ما بیس از خود دفاع کن. گفت چی دفاع کنم؟ هم زومش از من بیشتره هم عقلش کمتره. باید راه دفاع فرار الان. خب وقتی قدرت زیاد باشه اما علم نباشه، اما عقل نباشه، بعد چی میشه؟ بعد میشه مخرب، ویرانگر، کوبنده، نابود کنند. متاسفانه این میشه. فرمود خداوند این نعمت رو هم به شما داده است. وزاد فرمود وزاد بکن فل خلقه بسطتن، خدا به شما بسته در خلق داده. حالا فذکرو آلاء الله، ای قوم من توصیه میکنم به شما، شما متذکر بشید آلاء را. آلاء جمع الا یا علا، به معنای نعمت‌های مشاهد و قابل رؤیت، نعمت‌های چشمگیر واقعا. فذکروا آلاء الله، این نعمت‌های چشمگیر خدا را متذکر باشید. من به مد این جمله من عرض می‌کنم خدمت عزیزان، مفسرین به این بیان نمیگن. ببینید این هی تذکر به نعمت، فبأی آلاء ربکما تکذبان، و تذکر به نعمت فذکروا آلاء الله یعنی چی؟ یعنی تسبیح بگیرید، بگید خدای نعمت آب، نعمت هوا، نعمت پا، نعمت دست، بعد و انت عاد دو نعمت الله لا تحصوا، تمام. پس دیگه نعمت های خدا رو بخواد بشمارید نمیتوانید. خب الحمدلله علی کل نعمه. این فذکروا آلاء الله نیست که یاد کنید. یعنی چی؟ تذکر به نعمت یعنی بدانید چه دارید، یعنی خود ادراکی، یعنی خود باوری، یعنی خودتون رو با، یعنی شخصیت دادن به انسان ها که شما خیلی چیز دارید، شما خیلی داشته دارید، خیلی موجودی دارید. فذکروا آلاء الله، اینا رو متذکر باشید که خدا بهتون چه چیزها داده است. چرا شما به نبودها می نگرید، به بودها فکر کنید؟ ببینید حالا از برکت بودها برید دنبال نبودها، با آنچه خدا به شما داده است بروید، فضاهای تسخیر نشده رو تسخیر کنید. با آنچه خدا بهتون رعایت کرده است برید اون چیزها که ندارید وجدان کنید و به دست بیاورید. اصلا بنده معتقدم این تذکر با آیات یکی از استفاده‌هاش همین خودباوری است. خودتون رو باور کنید، خدا شاید با شما کار کرده است، خدا من چقدر به شما عنایت کرده است، چقدر شما مشمول لطفو شدید، به چه موجودی غنی و زیبایی دارید. حالا از اینها اصولی استفاده کنید. یعنی تذکری که پیامبران میدهند، این دعوت به ذکر مقدمه دعوت به فکر است، و دعوت به فکر مقدمه دعوت به شکر است. همون بحث سگانه میشه که عرض کردیم، تذکر، تفکر، تشکر. اصلا تمام زندگی تو همین، انسان متفکر، انسان متذکر، انسان متشکر، دیگه این عبده واقعا رسیده از اون قله. فذکروا آلاء الله، یادآوری کنید، بعد لعلکم تفلحون. اگر اینطور باشید، من امیدوارم که شما رنگ و بوی سعادت ببینید، نیکبخت باشید، به قله موفقیت شما صعود پیدا کنید. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. متاسفانه در قبال این همه معنا، این همه زیبایی، این همه اخلاص، این همه معرفت، یه جمله میبینید که یه آب سردی روی سر انسان ریخته میشه. قالوا اجئتنا، آقای خود تو آمده ای که به ما بگویی لنعبد الله وحده، ما بریم فقط یه خدای الله واحدی عبادت کنیم، و نظر ما کامل عبد و آبانا، و تمام معبودهای پدران همه را یه قلم کنار بگذاریم و ترک کنیم. آیا تو آمدین که بگویی ما قلم بگذاریم بر سر پا بگذاریم بر سر سنت های پدرانمون و رویه پدرانمون زیر پا بگذاریم و معبود های اونها رو عبادت نکنیم ابدا؟ اسم این رو نبر. چی شد؟ این همان آفت بزرگی است که انسان ها در طول تاریخ گرفتار آن بودند. عزیزان، رفتن توی فضای متحجرانه بسته و با سنت های غلط پیشینیانشون زندگی کرده. آیا ما خدایان پدرانمون رو درک کنیم؟ این همون بحثیست که همیشه گفتیم اصلا تقلید در اصول دین معنا ندارد. پدران که اون کرد هیچ دلیلی ندارد انسان مشه پدرش رو عمل کند، مگر اینکه عقلا ثابت بشه اون شیوهی که پدر عمل کرده است، پدران عمل کردن، پیشینان عمل کردن معاصمی داره، ثوابتی داره، برکات. ببین چه دلیلی داره انسان چون پدر ما چنین نمیدونم پدر ما چون تو لیوان آب می‌خورد اصلا تو لیوان آب نه. اگر بنده تشخیص میدم که تو لیوان آب خوردن خوب نیست، الان عقل من اینو حکم نمی‌کنه، نمی‌خورد. هیچ مشکلی ندارن. اصلا عوض کردن هنجارها، رفتارها و شیوه‌های زندگی پیشینیان امروز هیچ عذری نیست، مشکلی نیست، هیچ مانعی درش نیست که انسان نخواد به شیوه گذشتگان زندگی کند. این که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود الناس به زمانهم اشبه من آبائهم، مردم به زمان خودشون شبیه تن تا پدرانشون. گاهی مزاح میکردم به دوستان، خب مقتضیات زمان اینها غیر اصول ثابت و پایدار است. ببینید پس کردم انسان در رفتارها و شیوه زندگی به ما گفتند و ما به هر حال این حلال خداست، این حرام خداست. به ما گفتند آقا این قوانین متقن خداست، اینو تغییر نداره. یعنی اصول ثابت اعتقادی، اون اصول مسلم معتقدات ما ثابته. آن این منافات نداره که انسان پاری از شیوه های زیستنش رو متغیر بکنه. نه، قرار آنچه اختزا میکنه انسان بهره برداری از نعمت های الهی میکنه. ما که نمیتونیم مثلا فرض کنیم به بچه‌هامون بگیم حالا شما چون بنده 40 سال قبل 50 سال قبل نمیدونم لامکا بازی میکردم شما دیگه حالا اینو بازی کنید. نه، آقای دوست داره بشینه پای کامپیوتر این بازی این چینی رو انجام بده دیگه. بالاخره وقتی که حرمتی در این وجود ندارد، وقتی که ممنوعیتی در این نیست، چه اصراری ما مثلا نزد میکنم چه اصراری و انجمادی در این جهت وجود داشته باشد؟ این همین بحثیست که به هر حال تعارض بین سنت و تجدد مطرح میشه. سنت و مدرنیت مطرح میشه. حالا بحثای خودش دارد خارج از بحث تفسیر ماست، بگذاریم کنار اونها رو. تقلید در اصول دین جایگاه ندارد. جایگاه تقلیدی که در شریعت میشنوید در فروع دین است به عنوان یه دانش فنی. در اصول دین انسان ها به رویه پدرانشون کار ندارند. اینا باید اصول دینشون باید ادراک کنند، اینا باید دنبال اصول دینشون باشن. اما در فروع که اون خودش کاری در همین راستا، یعنی به عنوان یک فن تخصص، فروع دین فقه دارد. یا بنده فقه دارم یا به دانشمندی که فقه داره مراجعه میکنم، دانشش میگیرم. این میشه اصلا تقلید، یعنی رجوع آن کسی که نمیداند به آن کسی که میداند، نه رجوع آن کسی که نمیداند به آن کسی که نمیداند. شما چنین افرادی هستید؟ پدرانتون از خودتون جاهلتر، حالا شما دنبال پدرانتون دارید راه میرید. این چه خلاف؟ چه دلیلی دارد این کار؟ اینها متاسفانه گرفتار این مشکلی هستند که اکثرا گرفتار این بودند در مقابل با انبیا. پیامبران وقتی میامدن سنت شکنی بکنن، این سنت های اعتقادی ناپسند اینها رو بشکنن، مقابلشون میایستادن. آیا شما میخواید این کار رو بکنید؟ فاعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نه دیگه، ما حاضر نیستیم. ما اگر تو میخواهی تمام باورهای گذشته به پیشینیان ما رو قلم بگذاریم، ما بیایم خدای واحد عبادت کنیم، نه. این همان اعتراضیست که پیغمبر میگفتن اولا مشرکین، آیا قرار میدهد خدا را یک خدا؟ آیا میگه 360 خدا را ما کنار بگذاریم به یک خدا قناعت کنیم؟ نه، نمیشه. پدرانمون چه بکنیم؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب اتجادلونني في اسماء سميتموها. بنده میخواستم که این ماجرا رو تمام کنم، یه مختصری بود اما دیگه وقت گذشت و فرصت به پایان رسید. انشاءالله فردا شب ادامه گفتار رو خدمت سروران معظم تا تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان همون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از ساحت قرآن نترد کوتاه نگردان، توفیق عمل کردن به مضامین نورانی کلامش رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات الله اللهم صل على محمد. می‌بینم امشب من به همون سنت قدیمی های خودمون به همون سنت های مشروع معقول زیبا عمل کنم، من هم و بگم امشب که بابون الالله فی الحاجات قاطمتن، و عرض کنم که درود خدا بر روان اون بزرگ مردی که چون بزرگان دیگر الهی بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من هست، چون تو باشی در برم زندان گلستان، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. صلی الله علیه یا حسن جعفر، درود و خدا بر آن عبد صالحش باد که گفت همان گونه که شنیدید وارد کردند اون زن رو برای ایزا و شکنجه روحی وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر درون زندان به امرهان رو داشید. خب با یه هیئت و وضع و شکل خاصی که اذیت و ایزا کند این بنده صالح خدا گذشت، اومدن خبر بگیرن ببینن کار به کجا رسید، دیدن وجود مقدس امام در سجده نمازشون فرو رفتن و پشت سرشون هم اون زن در سجده فرو رفته است و صدای زجه و ناله او بلند است. بلندش کرده تو برای چی اومده اینجا، چی شد؟ به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. یه نفس قدسی این عبد صالح خدا این چنین میکند و اون چنان میکند. گفت بگذارید من بیام بیرون، من میخوام فقط یه جمله به هارون بگویم، اگر بتوانم دستم بو برسد بگویم هارون این بنده صالح خدا چه کرده است که باید درون زندان تو باشه، چه درون زندان تو باشه. اما جایگاه خوبی است برای اون که اون انس خودش رو با خدای خودش بیشتر کند، ولو این که زندان زندانی است که ظلم متامیر به تعبیر اون سلام و صلوات است، ظلمتهای متراکم، ولو زندانی است که حلق قیود دارد، ساق مجزوز دارد، حلقه هایی دارد که ساق نازنین پای این عبد صالح خدا رو هم آزارده می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.